بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
آسمان بی بدیل کربلا ستاره ها همراه می شوند با کاروان عشاق. جناب سید جعفر شهیدی در کتاب پس از 50 سال می نویسه: اگر کسی بخواهد تنها با تتبع در 30 سال تاریخ اسلام حادثه سال 61 هجری را تحلیل کند، ممکن است به چنین نتیجه‌ای برسد: از نیمه دوم خلافت عثمان تا پایان دوران حکومت معاویه به تدریج اصول یا بعضی از اصول حکومت اسلام دگرگون شد و به اصطلاح مسلمان‌ها بدعت‌ها در دین پدید گشت. در حکومت معاویه این دگرگونی به اوج خود رسید. از آن جمله عدالت که رکن اصلی این دین است تقریباً منسوخ شد. قتل‌ها، تبعیدها، مصادره اموال بدون مجوز شرعی یا به استناد مجوزهای قابل انتقاد، شکنجه و آزار و داشتن طرز فکری مخصوص رواج یافت. ظهور این بدعت‌ها سبب پدید آمدن نارضایتی‌های زیاد بین مردم شد و جامعه عربستان آن روز را مهیای شورش کرد. اما در زمان حکومت معاویه مانعی بزرگ اجازه این شورش را به مردم نمی‌داد. این مانع قدرت مرکزی شام در سایه زمامدار و حاکم از یک سو و هوشیاری و شدت عمل حاکمان و مأموران آشکار و مخفی آنان از سوی دیگر بود. تسلط دستگاه بر اوضاع هر اجتماع مخالفی را در هم ریخت و هر توطئه‌ای را در کوتاه‌ترین مدت سرکوب کرد. مرگ معاویه و زمامداری یزید دریچه‌ای به روی مردم ناراضی گشود. آنان فرصتی یافتند تا گرد هم آیند و یزید را که به رغم نداشتن شرایط اخلاقی لازم برای عهده‌داری خلافت عهده‌دار حکومت شده بود براندازند و خلافت را به مسیر نخستین خود، یعنی انتخاب پیشوا از راه اجماع امت و مراجعه به آراء عمومی برگردانند و چندان که بتوانند بدعت‌ها را نسخ کنند. وقتی معقل به عبیدالله ابن زیاد میگه که مسلم در منزل هانی ابن عروه پنهان شده، مأمورای عبیدالله ابن زیاد هانی رو به دارالخلافه میبرن و شکنجه میدن. اما هانی لب به سخن باز نمیکنه تا اینکه عبیدالله هانی و معقل رو روبرو میکنه و در اونجا هم هانی به ارادتش به امام علی علیه السلام و آل علی اعتراف میکنه. عبیدالله ابن زیاد عصبانی میشه و با عصا به صورت هانی میزنه و صورت او خونین میشه. هانی رو به زندان میندازن، اما به قبیله مزهج که قبیله هانی بود خبر میرسه که عبیدالله ابن زیاد هانی ابن عروه رو به قتل رسونده. با شنیدن این خبر مردان زیادی از قبیله مزهج به کوفه میان و قصر عبیدالله ابن زیاد رو محاصره میکنن. ابن زیاد با ترس و وحشت از شریح ابن حارث که قاضی کوفه بود میخواد که به دیدنش بره.
قسم میخورم اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، من به زودی پایان خلافتم را با چشمانم خواهم دید. اروی
باز چه شده سرورم؟
چه شده؟ این همه قیل و قال را میشنوی و باز هم میپرسی چه شده؟ این همه ناامنی و آشوب را میبینی و باز میپرسی چه شده؟
از شما در حیرتم سرورم. شما عبیدالله ابن زیاد حاکم کوفه اید، مردی دنیا دیده و خردمند که حتی نامش هم میتواند لرزه بر اندام دشمنان بیاندازد.
من از یک جناح در حال نبرد با حسین ابن علی هستم و از جناح دیگر میخواهم یکی یکی یارانش را از سر راه بردارم.
میدانم.
اگر قرار باشد مردان قبیله مزهج اینگونه ما و دارالخلافه من را تهدید کنند، من با کدام توان میتوانم به دنبال ردی از حسین ابن علی در خانه های کوفه باشم؟ ساعت هاست که مردان قبیله مزهج قصر من را احاطه کردند. ماموران من جرأت ندارند از قصر بیرون بروند و با مردان مسلح مزهج روبرو شوند.
میدانم سخت است سرورم، اما شما نباید میدان را به حسین ابن علی و یارانش واگذار کنید. به زودی قاضی شریح به اینجا می آید. شما می توانید به او بگویید قائله قبیله مزهج را بخواباند.
آره، خود نیز در همین اندیشم.
سرورم، عبیدالله ابن زیاد به سلامت باشند. اذن دخول می دهید سرورم؟
بیا قاضی شریح، بیا که وقت تنگ است.
سلام عرض می کنم سرورم. سلام بانو.
سلام. سلام بر تو. خوش آمدی شریح.
با من چه امری داشتید سرورم؟
دیدی قاضی شریح؟ دیدی اطراف دارالخلافه چه خبر است؟
آری دیدم سرورم. از دست من چه کاری ساخته است سرورم؟
ساعت هاست مردان قبیله مزهج دارالخلافه را محاصره کردند. تدبیر دیدم در این باره از تو کمک بخواهم. مردان کوفه تو را معتمد خود می دانند، به سخنانت ایمان دارند، هر سخنی که بگویی بی تردید می پذیرند.
همینطور است سرورم.
از خوششانسی ماست که قاضی کوفه از مردان وفادار حاکم کوفه است. قاضی شریح،
بزرگوارید بانوی من، امر بفرمایید در این مقوله وظیفه من چیست؟
هانی ابن عروه زنده است، اما به دستور من شکنجه شده و همکنون نیز در زندان است. تقصیر خودش هم بود. پیرمرد انقدر گستاخ است که در دارالخلافه ما و در حضور ما لب به تسبیح آل علی باز می کند. مردک
سرورم. یعنی هانی ابن عروه نمرده سرورم؟
خیر، این بار سرورم صبوری و مناعت طب به خرج دادند و ملاحظه سن و سالشان را کردند و ایشان را نکشتند. اما نمیدانیم فردا چه روی میدهد قاضی شریح.
مردانی که همکنون اطراف دارالخلافه جمع شدند گمانشان این است که من هانی را کشتم.
من نیز همین گونه شنیدم سرورم.
آنها خشمین و اندوهگینند، میخواهم بروی و آنها را آرام کنی.
من چگونه سرورم؟
به آنها بگویید به دارالخلافه آمدید و با چشمان خود هانی ابن عروه را دیدید. بگویید هانی حالش خوب است و در کمال صحت و سلامت به سر می برد. اینها را که بگویید آنها باورتان می کنند و به خانه هایشان می روند.
اما و اگر ندارد قاضی شریح؟
بله،
من به اندازه کافی درگیر مصائب و معضلاتی هستم که حسین ابن علی برایم ایجاد کرده. خوش ندارن مردان قبیله مزهچ هم به گرفتاری هایم اضافه شود.
بله سربرم، بله بله.
وقت را غنیمت بدان قاضی شورای، به میان مردان قبیله مزهچ برو و به آنها اطمینان بده که هانی ابن عروه در صحت و سلامت است.
به آنها بگو که عبیدالله با هانی به خوبی و نرمی سخن میگوید. بگو که هیچ خطری هانی را تهدید نمی کند تا این قائله لعنتی بخوابد.
می توانم سؤالی بپرسم سربرم؟
بپرس.
به واقع حال هانی خوب است و زنده است؟
زنده است.
آخر او پیرمرد نحیفی است، شاید.
مگر نشنیدی سرورمان چه گفت؟ او زنده است.
وقت تنگ است قاضی شورای، از تو میخواهم هرچه زودتر قائلگی مردان شمشیر به دستی را که گرداگرد کاخ جمع شدند ختم به خیر کنی.
نگران نباش قاضی شورای، مزد همکاریت با امیر کوفه محفوظ است.
سپاسگزارم از شما.
برو قاضی شورای، برو برو ببینم چه میکنی.
بله سرورم، با اجازه.
بعد از دیدار شریح قاضی با عبیدالله ابن زیاد، شریح به زندان میره تا هانی ابن عروه رو ببینه. او میبینه که هانی خونین و پردرد در زندانه. بعد هم به دیدن مردان قبیله مزهج میره که همچنان اطراف کاخ عبیدالله جمع شده بودند. شریح قاضی بدون اینکه درباره وضعیت هانی به اونها چیزی بگه، خبر میده که هانی زنده است و کشته نشده. مردم هم حرفشو باور میکنن و از اطراف دارالخلافه پراکنده میشن. به این ترتیب با شهادت شریح قاضی یک بار دیگه فرصت از یاران و هواداران امام حسین علیه السلام گرفته میشه. با این وجود هنوز هم عبیدالله ابن زیاد از تعداد جمعیتی که با مسلم ابن عقیل پیمان بسته بودند نگران و مضطربه.
چی شده سرورم؟ از وقتی که سفیر ملایمان یزید بن معاویه به دارالخلافه آمده اند نه یک کلام سخن گفتید، نه یک جرعه شراب نوشیدید.
نمیتوانم عربی، نمیتوانم. نه نای سخن گفتن دارم، نه حال شراب نوشیدن. انقدر ذهنم مشوش و پریشان است که نمیدانم به کدام این سو باید رو کنم.
آیا از طرف جناب یزید پیغامی داشتی؟
آره، سرور من از من خواسته که هرچه زودتر قائله و شورش را در کوفه خاموش کنم و آرامش و امنیت را به این شهر بازگردانم.
با لطف و درایت شما قیل و قال مردان مزهج خاموش شد سرورم. شک ندارم که به زودی آرامش را به کوفه بر می گردانی.
هیچ می دانی اگر این تعداد که به واسطه تبلیغات مسلم ابن عقیل با حسین ابن علی بیعت کردند بخواهند شورش کنند چه می شود؟ کوفه که سهل است، به زودی بسته و شام و مکه را نیز فتح می کنند.
چه تدبیر می کنید سرورم؟
می خواهم به مامورانم بگویم در شهر رعب و وحشت ایجاد کنند.
چگونه؟
بر کسی که می رسند بگویند که قرار است به زودی سپاهیان شام با شمشیرهای آخته و برنده به کوفه بیایند تا کار هواداران و بیعت کنندگان با حسین ابن علی را یکسره کنند.
آن وقت چه می شود؟
آن وقت تعداد یاران حسین ابن علی کمتر و کمتر می شود.
چگونه؟
پدران و مادران به فرزندان جوانشان اجازه نخواهند داد به مصاف سپاهیان شام بروند. زنان به همسرانشان اجازه نخواهند داد به صف یاران حسین ابن علی بپیوندند. آن وقت مسلم میماند و تنی چند که تعدادشان بیشک اندک خواهد بود.
احسنت سرورم، چه تدبیر خوبی. من نیز یقین دارم که این تدبیر کارآمد واقع می شود و به زودی یاران و بیعت کنندگان با حسین ابن علی به تعداد انگشتان دست خواهد رسید.
اما باسم بیم دارم علی.
دیگر از چه؟
از مسلم ابن عقیل. من هنوز هم نتوانستم او را به دام بیندازم. تا زمانی که مسلم در کوفه است و خانه به خانه می رود و از حسین ابن علی می گوید و دلهای مردم این شهر را نرم می کند، پایانی برای این قائل تصور نمی کنم.
بسیار خوب، پس آستین همت را برای دستگیری مسلم ابن عقیل بالا بزنید سرورم.
اما به دام انداختن مسلم کار ساده‌ای نیست.
کار سختی هم نیست، لااقل برای امیر کوفه کار سختی نیست. این بار هم گوشه کیسه های زر را نشان مأمورانتان بدهید تا مسلم را دست و پا بسته به شما تحویل دهند. برای سر مسلم جایزه تعیین کنید، برای یافتنش جایزه تعیین کنید. آن وقت است که مسلم را همین جا مقابل چشمانتان خواهید دید.
احسنت، احسنت عربی. آری، راهش همین است. خود نیز در همین اندیشه.
مسلم ابن عقیل در اندیشه افسودن بر بیعت کنندگان با امام حسین علیه السلام و عبیدالله ابن زیاد در فکر کشتن مسلم و پراکنده کردن مردم کوفه از گرد ایشان، و این روایت ادامه دارد.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر مفقود شده، اثر گیلیان فلین. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت پنجاهم.
وقتی اجاره دو روز و بدهکاریم یادآوری شده بود، برای همان 8 دلار داخل کلبه رفتم و کمربند پولم را باز کردم. امروز صبح پولهایم را شمرده بودم. با تومنینه زیادی اسکناس ها را باز کردم تا مثل کسی که آرام آرام گوشه‌ای پولهایش را در یک قلک پس انداز می کند معلوم شود چقدر موجودی دارم. تنها 8849 دلار برایم باقی مانده بود. زندگی خرج دارد. وقتی در را باز کردم به دوروتی پول بدهم، حالا 8769 دلار باقی مانده. گرتا و جف را دیدم که روی ایوان گرتا کنار هم هستند و به دستهای من که پول رد و بدل میکنیم خیره شدند. جف در حال نواختن گیتار نیست و گرتا هم دیگر سیگار نمیکشد. به نظرم میرسد تنها به این دلیل روی ایوان ایستادند که دیدی بهتر به من داشته باشند. برایم دست تکان میدند. هی چطوری؟ و من آرام برمیگردم، در را میبندم و مشغول جمع کردن لوازم خودم میشوم. عجیب است که نسبت به گذشته چقدر لوازم کمتری برای زندگی دارم. دیگر از ظرف نگهدارنده تخم مرغ سر میز صبحانه یا کاسه سوپخوری خبری نیست. ملحفه و حوله دارم، اما پتوی درجه یکی که قبلا در اتاق خوابم بود دیگر دیده نمی شود. یک قیچی دارم که با آن به جان موهایم می افتم. لبخند می زنم. یادم می افتد وقتی اولین بار به خانه نیک رفتم که با او زندگی کنم، اوه قیچی نداشت. نه قیچی داشت، نه اتو، نه دستگاه منکنه. بعد یادم میاد به او گفتم چطور ممکن است یک آدم متمدن در خانهش قیچی نداشته باشد، و او گفت البته که متمدن نیست. خودش گفت به من که متمدن نیست. بله، نیکی اعتراف کرد که متمدن نیست. هرگز با مردی که یک سری قیچی درست و حسابی ندارد ازدواج نکنید. این توصیه من به شماست. نتیجه خوبی هم را نخواهد داشت. لباسهایم را تا می کنم و در کوله پشتی کوچکم می گذارم. همان سه لباسی که یک ماه پیش خریده و در ماشینم گذاشته بودم چون نمی توانستم چیزی از خانه بردارم. خمیردندان سفری، تقویم شانه لوسیان و قرصهای خوابی را که خریده بودم تا با آن خود را بیهوش و غرق کنم داخل کوله پشتی می ریزم و سرانجام لباس شنای ارزان قیمتم. خیلی زود همه چیز جمع می شود. دستکش بر دست همه چیز را پاک می کنم. سیفون دستشویی را می کشم تا هر موی باقی مانده ای نیز با آب برود. فکر می کنم جف و گرتا واقعا نمی دانند من کیم، اما اگر هم بدانند نمی خواهم هیچ مدرکی از خود باقی گذاشته باشم. تمام مدت به خود می گویم این کار خیالت را راحت می کند. این کار باعث می شود هی فکر و خیال نکنی. اگر این کار را نکنی حقت هست که گیر بیفتی. اگر یک تار موی تو در دفتر مجتمع یا آشپزخانه گرتا چه؟ چرا همش فکر می کنی می توانی کسی باشی که نگران هیچ چیز نباشد؟ پلیس ها را تصور می کنم که تمام کلبه را می گردند اما چیزی پیدا نمی کنند. بعد مثل فیلم ها یک تار موی من در کف بتونی استخر پیدا می شود تا به واسطه آن پدرم را در بیاورم. بعد ذهنم به سمتی دیگر میچرخد. معلوم است که کسی نمیآید اینجا دنبالت بگردد. پلیس ها باید پی حرفهای دو جیبر که ادعا میکنند ایمیدان واقعی را دیدند به اینجا بیایند، آن هم در یک مجتمع کلبه‌ای متروک در دل جنگل. پلیس اینطور فرض میکند که این انسان های کم ارزش دلشان میخواهد معروف شوند. محکم در میزنند، از آن نوع در زدن های پدر و مادرها قبل از ورود به اتاق بچه هایشان تا اینطوری نشان دهند هنوز آنها صاحب خانه هستند و آنها هر غلطی که دلشان بخواهد نباید در اتاقشان انجام دهند. میان اتاق میستم و مرددم در را باز کنم یا نه. دوباره در کوفته میشوند. حالا فهمیدم چرا فیلم های زیادی در ژانر وحشت همچنان از همین حربه تکراری استفاده می کنند. فرد ناشناسی در می زند. دقیقا شبیه یک کابوس است. نمی دانی بیرون چه خبر است و تا وقتی در را باز نکنی هم نمی فهمی. شما هم مثل من همین فکر را خواهید کرد. آدم های بد که هیچ وقت در نمی زند. دستکش های لاستیکی هم را در می آورم و در را باز می کنم و جف و گرتا را در آستانه در روی ایوان خانه هم می بینم. آفتاب به پشتشان تابیده و هیکلشان در سایه قرار گرفته است. جف میپرسد می توانیم بیاییم تو؟ سعی میکنم لحنم گستاخ و با عجله باشد. من خودم میخواستم بیام پیش تو. من امشب یا فردا شب دارم اینجا میرم. از خونه بهم تلفن شد، بعد برگردم خونه. گرتا میگوید خانه تو در لویزانا یا ساوانا. آنها داشتند درباره من حرف میزدند. مجبور شدم چیزی بگویم که انگار همان چیزی باشد که در ذهن آنها ثبت شده و من الان به یاد ندارم. پس گفتم لویز. جف میگوید مهم نیست، چند لحظه بگذار بیاییم تو، میخواییم از تو خداحافظی کنیم و ببین بهانه به سمت من میآید و من یک لحظه به این فکر میکنم جیغ بکشم یا در را به رویش ببندم، اما هیچ کدام راه مناسبی به نظرم نمیرسند. بهتر از وانمود کنم همه چیز خوب است و امیدوار باشم که واقعا خوب باشد. گرتا در را پشت سرشان میبندد و در حالی که جف در اتاق کوچک کلبه راه میرود به در تکیه میدهد، به اتاق خواب کوچک و بعد به آشپزخانه میرود و درباره آب و هوا صحبت میکند. درها و کابینت ها را باز میکند. میگوید باید قبل از رفتن همه جا را تمیز کنی، وگرنه دوروتی و دی ای را که تو به او داده ای نگه خواهد داشت و این یک دردسر واقعی است. بعد در یخچال را باز میکند، داخل یخدان و فریزر را نگاه میکند و دوباره قرولاند. این که من حتی یک شیشه سس کچاپ را هم نمیتوانم اینجا بگذارم بماند. به نظر من عجیب است، کچاپ که بد نیست. در گنجه را باز میکند و رو تختی ها را که در داخل آن گذاشتم و بستم بلند میکند. ملحفه ها را برمیدارد تکان میدهد. میگوید همیشه اینها را تکان بده برای اینکه مطمئن شوی لای آن مثلا یک لنگ جوراب نمانده. کشوی کنار تخت را باز می کند، زانو می زند و داخلش را خوب وارسی می کند. می گوید نه، انگار کارت را خوب انجام داده ای. بلند می شود، لبخند می زند. چه خوب، راضی است. دستانش را به شلوارش می مالد و می گوید خوشبختم که می بینم همه چیز را برداشته ای و نیازی به تذکر نیست. سر تا پای خودم را با دقت نگاه می کند. خب، بگو کجا گذاشته ای عزیز دلم؟ چیو؟ شانه هایش را بالا می اندازد. پولاتو، سختش نکن دیگه، من و اون لازمش داریم. گرتا پشت سرم ایستاده. من تقریبا 20 دلار دارم. جف می گوید دروغ نگو. انقدر برای گفتن بقیه حرفش مکس می کند که در خطوط چهرهش دقیق می شوم. او می گوید تو برای همه چیز حتی اجاره اینجا نقدی پول پرداخت می کنی. گرتا تو را با آن دست پول دیده، پس ردش کن بیاید. ما هم می گذاریم بروی و دیگر هم هیچ وقت هم دیگر را نمی بینیم. یک تهدید ششدنگ تمام عیار. من به پلیس زنگ میزنم. جف صبر میکند و بعد میگوید بفرمایید. دست به سینه، انگشتان شستش را زیر بغلش گذاشته. گرتا میگوید عینکت هم علکی است، شیشه است. من این را فهمیدم. چیزی نمیگویم، فقط به او خیره نگاه میکنم به این امید که از کارش صرف نظر کنند. آنها انقدر عصبی به نظر میرسند که امکان دارد نظرشان را تغییر دهند، بگویند با من شوخی کردند و هر سه بخندیم و با اینکه میدانیم چه اتفاقی افتاده وانمود کنیم چیزی نشده. گرتا میگوید درباره موهایت هم باید بگویم که ریشه آنها دارد بلند میشود و معلوم است که موهای تو بلوند است، نه قهوه‌ای. بسیار زیباتر از این رنگی است که به آن زده ای، خرابش کرده ای. مدل موهایت هم فاجعه است. تو داری چیزی را قایم میکنی. واک، همه چیز را تقریبا فهمیدند، همه چیز را. و بعد کامل میکند که به همین دلیل هم اطمینان دارم به پلیس نهی نخواهی زد. میپرسم اینا را جفت گفته؟ میگوید نه، او به جف گفته است. به سمت در که گرتا جلوی آن ایستاده میروم و میگویم بگذار رد شوم. او پولها را دوباره میخواهد. به سمت دستگیری در میروم. گرتا به سمتم حمله میکند، مرا به دیوار میچسباند، یک دستش را روی صورتم قرار میدهد و با دست دیگر لباسم را بالا میزند و کمربند پولهایم را به شدت میکشد. به او میگویم این کار را نکند. جیغ میکشم. کف دستش روی صورتم است، راه بینیم را بسته و یکی از ناخنهایش چشمهایم را خراش میدهد. بعد مرا به سمت دیوار هل میدهد و سرم به دیوار اصابت میکند و دندانهایم نوک زبانم را گاز میگیرد. دعوا بدون سر و صدا
در حال انجام است. انتهای تسمه کیف کمربند شکلم در دستانم است، اما چشمانم جایی را نمی‌بیند که بخواهم با او بجنگم. چشمانم پر از آب شده، چنگ می‌زند، کیف را از دستانم می‌قاپد. جای خراش ناخنش روی بند انگشتم مانده. دوباره هلم می‌دهد، زیپ کیف را باز می‌کند و پول‌ها را برمی‌دارد. می‌گوید: خدای من! پول‌ها را می‌شمارد. بیشتر از 3000 دلار است. خدای من، تو بانک زدی. و جف می‌گوید: ممکن است اختلاس کرده باشد. اگر در یک فیلم